أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یک فر از فصل گذشته مونده و اون این است که فرمودن که وقتی که روشن شد که حرکت مختص به اعراض نیست، اونم اون اعراض چهارگانه، بلکه جواهر این عالم ماده تمام تغییراتشون از نوع حرکته، یعنی حرکت در جواهر هست و قهرن وقتی حرکت در جواهر بود در تمام اعراض هم هست، برای اینکه نمیشه جوهر متغیر باشه و اعراض که اوصاف اون هستن ثابت باشن، فرمان از این نتیجه میگیریم که کل عالم ماده در تغییر و حرکته، یعنی عالم ماده یک کاروانی است که از قوه به سمت فعلیت داره حرکت میکنه. چرا؟ برای اینکه ما در این عالم ماده موضوع حرکت رو بعداً خواهیم گفت، الان هم از بحث ها روشن شده که موضوع حرکت ماده است. ماده خودش هیچ فعلیتی نداره تا برای او فی حد نفسه حسابی باز بشه، بلکه فعلیتش به فعلیت صورته، وحدتش به وحدت صورته، تعددش به تعدد صورته. اگر اینطوره، پس ما از ماده باید صرف نظر کنیم، ماده رو به حساب نیاریم که حالا آیا ساکن هست یا متحرک، چون ماده فعلیتی برای خودش نداره تا برای خودش حکمی داشته باشه، در تمام احکام تابع صورت. و این موضوع حرکت هم همین ماده است، یعنی تمام چیزهایی که روی ماده هستند همه سیالند، چون جوهر که سیال شد تمام اعراض هم سیاله. پس بنابراین اگر موضوع حرکت ماده هست که هیچ فعلیتی برای خودش نداره و وحدت و تعدد کسرتش تابع صورته، خب حالا صورت‌ها رو که ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم هیچ صورتی ساکن نیست، به دلیل تغییرهایی که هست، به دلیل حرکت‌های عرضی که هست، ما پی می‌بریم به حرکت‌های جوهر. اگر صورت‌ها ساکن نیستند و سیالند، اعراض هم به تبع اونها سیالند، پس بنابراین عالم ماده به جواهرها و اعراضها وجودات سیالند. چیزی که هست فقط ماده میمونه، ماده یعنی هیولا. هیولا هم که گفتیم در احکام تابع صورته. پس بنابراین میشه گفت که تمام عالم ماده یک کاروانی است که به سوی حرکت در حرکته، برای اینکه جوهرها که همون صور باشن در حرکتن، اعراض هم که به تبع اونها در حرکتن. اما اگر کسی قائل به حرکت جوهری نباشه، موضوع حرکت دیگه ماده نیست، موضوع حرکت میشه جسم، موضوع حرکت میشه انواع مختلف جسم، یعنی خود صورتهای نوعیه میشن ثابت. موضوع حرکت هم در بحث همین الان میاد، در بدایه هم مفصل مطرح کردن که موضوع حرکت یعنی اون شیئی که از آغاز تا انجام حرکت ثابته. تعبیر بدایه اینه: و هو الامر ثابت الذی یجری علیه الحرکه. خب بنابراین که قائل به حرکت جوهری نباشیم، موضوع حرکت میشه انواع مختلف اجسامی که در این عالم هست، یعنی جسم صورت نوعیه هایی داره که همه این صورت نوعیه ها ساکنن. فقط حرکت در چیه؟ احیانا حرکت در عین هست. احیانا نه، بفرمایید در تمام موارد حرکت در عین هست، حرکت در وضع هست، حرکت در کم هست، حرکت در که. اما فقط حرکت منحصر میشه به همین چهار تا. نمیشه گفت کل عالم ماده یک کاروانی است در حال حرکت، بلکه کاروانی داریم که تشکیل شده از چهار تا عرض، اینا در حال حرکتن. اما جواهر عالم ماده و اعراض اونها دیگه در حال حرکت نیستن. پس وقت تبینه با اونچه که گفتیم در مورد حرکت جوهری و اینکه صور همه در حال تغییر و تبدلند و این صور در حال تغییر و تبدل، تغییر و تبدلشون از نوع حرکته و موضوع حرکت هم چیزی جز ماده نیست، یعنی امر ثابتی جز ماده نداریم. ماده هم که از خودش هیچ فعلیت و هیچ حکمی نداره، پس میتونیم بگیم که عالم ماده به رمته ها در حال حرکته. از سالس ملاحظه بفرمایید، ان المادت الاولا بما انها قوت محضه. ماده اولا چون قوه محضه، پس اگر حرکت نداره یا داره براش مسئله، یعنی نمیشه براش حسابی باز کرد که آیا حرکت داره یا نداره. بما اینکه قوه محضه، لا فعلیت لها، این لا فعلیت لها خبر ان است. ماده اولا چون قوه محضه، به دلیل اینکه قوه محضه هیچ فعلیتی نداره اصلا جز همین فعلیت قوه محض بودن. فهیه، پس اگه این طوره، فی ای فعلیت تعتریها تابعتون لسوره. ماده در هر فعلیتی که به او عارض میشه شان تابع صورتیست که تقویمه ها مقومه اوست. فهیه متمیزتون به تمیز صورت لتی تتحد بها. ماده اگه تمیزی پیدا میکنه به تمیز اون صورتی است که با او اتحاد داره، متشخص است به تشخص اون صورت، تابع صورت است در وحدت و کثرت. نعم لها وحدتون مبهمه شبیه به وحدت ماده ماهیت جنسیه، که این وحدت مبهمه با کثرت سازگاره، با وحدت هم سازگاره. این وحدت مبهمه یعنی همین که در نظر میگی که این یه قوه محضه، فی حد نفسه، لولا صورت، البته خب لولا صورتی موجود نیست. فاذ کانت هی، حالا وقتی این مقدمه روشن شد که ماده اولا خودش هیچ فعلیتی نداره، قهرن در احکام تابع صورته، فاذ کانت هی موضوع الحرکت العامه الجوهریه، حالا که این ماده است که موضوع حرکت عام جوهری است، یعنی حرکت عام جوهری همه جا رو گرفته و چیزی که موضوع حرکتی که باید ثابت باشه همین ماده است که به همون وحدت مبهمش ثابت. فعالم الماده برمتها، پس بنابراین عالم ماده مجموعش، عالم که میگه نه یه واحد، یعنی میخواد بگه عالم ماده یک واحده، نه خیر، اون سنگ با این سنگ دوتاست، این صندلی با اون صندلی دوتاست، جسم من با جسم شما دوتاست، و چون دوتاست عالم به وجود میاد، یک جهان، یعنی مجموعه ای از اجزایی که با هم یه روابط خاصی دارن. به رمته ها هم یعنی همین، یعنی به تمام اجزائه ها حقیقتون واحده. این حقیقتون واحده مثل اینکه میگیم وجود حقیقتون واحده، این وحدت، وحدت سعیه، وحدت بالعمومه، نه وحدت شخصی که یعنی آسمان و زمین، ماه و ستاره همش یک چیزه. نه، عالم ماده یک حقیقت سیاله، لذا در بدایه تعبیر میکنن قافلتن واحده، یک کاروان، کاروان که با یه نفر تشکیل نمیشه. عالم ماده با تمام هستیش، با تمام موجودیتش، چون تمام موجوداتش عبارت است از جواهر و اعراض، جواهر و اعراض همه در حال حرکتن، پس عالم ماده به تمامه یک حقیقت واحد سیالی است که متوجه است از مرحله قوه محض به فعلیتی که لا قوت معها که مرحله تجرده. پس بنابراین بنابر حرکت جوهری میتونیم بگیم عالم ماده یک پارچه حرکته، اما بنابر این که حرکت جوهری رو انکار کنید نه. بله دیگه، حالا یه چیزایی رو باید ما تتمیم کنیم دیگه، اون اشکال نداره. زمان بله، حالا خب شاید به نظر علامه تمام نباشی، چون زمان اگر زمان واقعی میخواید شما بفرمایید، زمان واقعی یه امر محسوس نیست، یه امر عرفی نیست، یه امر معقوله و برای اینکه اثبات کنید هیچ راهی ندارید جز اینکه ثابت کنید حرکت هست. حالا بعدم میاد در اثبات زمان، چون وقتی حرکت هست حرکت بدون مقدار نمیشه، مقدارش میشه زمان. حالا میاد در بحثش که بیانش ملاحظه میفرمایید. بنابراین تا حرکتی اثبات نشه زمان اثبات نمیشه، یعنی شما نمیتونید بگید این جوهر زمان داره فی حد ذاته ها، مگر اینکه اول اثبات کنید که یک وجود ممتدی داره. زمان اگر به معنای عرفیشه، عرف زمان رو به خیلی چیزها هم نسبت میده که زمانی نیستن. به روح ما مثلا نسبت میده، میگه روح من 40 سالشه، 43 سالشه. این روح، روح که زمانی نیست، روح که مجرده. ولیکن زمانی که مال بدنه، چون روح هم با این بدن اتحاد داره، زمان بدن رو به او هم نسبت. اگر نسبت عرفی رو میگید، نسبت عرفی نمیتونه دلیل باشه برای اینکه اون شی واقعا متحرکه. بالاخره اون دلیل زمان نمیتونه دلیل باشه، شاید علامه که اونو متمسک بیش نشدن این جهت داشته باشه. بله بله، یعنی اگر خودش باشه و خودش دار، ولی قابل تتمیم هست. فصل نهم در حالا این منظورش ما که میگیم منظورشون اینه. فصل نهم در موضوع حرکت، نه نمیفهمیدیم، ما فقط حرکت عرضی رو میفهمیم. پی بردن از حرکت عرضی به حرکت جوهری اینه که صدر متعلین اساسش رو گذاشته، والله ابن سینا هم ملتفت نبود. بله نه، این که حرکت عرضی هست که قبلی هم میفهمیدن، منتها این که حرکت عرضی مستلزم یک حرکت جوهریه اینو کسی ملتفت نبود. صدر متعلین اومد گفت که نمیشه اصلا با اون دوتا دلیل، یکی با مبانی خود منشاین، یکی هم طبق مبنای خودش. بالاخره نمیشه شما این تغییرات عرضی رو بپذیرید اما جوهر رو بگید ساکن. اینو کسی ملتفت نبود، بلا تغییرات عرضی رو بله همه ملتفت بود. پی بردن انتقال از این به اون. بحث بعد درباره موضوع حرکت. موضوع حرکت، موضوع همونطوری که استاد در تعلیق فرمودن معانی مختلفی داره. موضوع گاهی مقابل محمول به کار میره، در منطق میگیم موضوع قضیه، محمول قضیه، این معنا اینجا منظور نیست. موضوع گاهی گفته میشه به معنای مطلق چیزی که محل است برای چیز دیگه، مثلا ماده محل است برای صورت، جسم محل است برای عرض، بدن محل است برای نفس. به اینم میگن موضوع. این اصطلاح فلسفی برای که میگن موضوع بالمعنی العام. موضوع بالمعنی العام مساوی است با مطلق المحل. گاهی هم موضوع گفته میشه موضوع بالمعنی الاخص، که همونیست که در تعریف عرض به کار میره. اذا وجده وجده لا فی موضوع، به اون محلی که ذاتن از حالش مستقنی باشه به اون هم میگن موضوع. این سه معنا برای موضوع که هیچ یک از این معانی اینجا منظور نیست. معنای چهارم موضوع عبارت است از چیزی که در خصوص حرکت. موضوع یعنی متحرک. متحرک یعنی اون ذاتی که متلبسه به حرکته، نه خود حرکت. لذا معنا کردن در بدایه اینجا درست معنا نکردن، آره در اونجا معنا کردن. موضوع و هو الامر ثابت الذی یجری علیه الحرکه، اونی که در تعریف حرکت میگید خروج شیء من القوه الی الفعل، اون شیء، اون شیئی که در تعریف حرکت میگید، میگید شیء از قوه به فعل خارج میشه. اون شیئی که از قوه به فعل خارج میشه اگر ثابت نباشه، لازمش اینه که اینجا تعبیر اینه لکان ما یخرج الی الفعل غیر ما خرج من القوه، یا غیر ما کان من القوه. واقع معناش اینه خروج شیء من القوه الی الفعل انجام نشده، یه چیزی از قوه خارج شده، چیز دیگری به فعلیت رسیده. پس اگر یه امر ثابتی نباشه، خروج شیء من القوه الی الفعل که حرکت محقق نمیشه. رو این حسابه که متحرک در رو بهش میگن موضوع حرکت، چنان که قبلا هم گفت موضوع و هو المتحرک، فاعل و هو المحرک. لذا این معنای چهارمیه موضوع حرکت برای، یعنی موضوع در این معنا که به کار میره غیر اون سه معنا. خب موضوع حرکت چیه؟ بفرمان از بحثای گذشته معلوم شد که موضوع حرکت ماده است. اجمالا اینو فهمیدید، چون تمام اون صورتها موضوعش ماده است، اعراض موضوعش ماده است، پس بنابراین موضوع حرکت ماده است. اما تفصیلا اگر بخواید توجه کنید، بفرمان تفصیلا اینه که یه چیزی رو در منطق خوندید و اون این که انواع ترتب دارن، ترتب پیدا میکنن به صورت تنازلی. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک مفهوم کلی ماهوی رو وقتی ملاحظه میکنید به مفهوم بالاترش نوعی از اوست، مثلا جسم نوعی از جوهره، بعد یه مفهومی پایینتر از جسم مثل جسم نامی نوعی از جسمه، مفهومی پایین تر از جسم نامی مثل حیوان نوعی از جسم نامیه، و مفهومی پایین تر از حیوان مثل انسان نوعی از حیوانه. هر مفهومی که ماهوی باشه و مندرج باشه تحت یک مفهوم عام‌تر ماهوی میشه نوعی از این. ترتب انواع است که متنازلتنه، چون باید هر نوعی نسبت به مافوق خودش سنجیده بشه. پس هرچه از بالا به طرف پایین میایید در ترتب به انواع دست پیدا میکنید، به سمت انواع میرید، در حالی که ترتب اجناس متساعدتنه. یعنی وقتی انسان رو شروع کردید، هرچه به طرف بالا میرید به طرف اجناس میرید، لذا بالاترین جنس اون همون مفهوم جوهره، در حالی که اگه از بالا بخواید شروع کنید نوع نداری، یعنی خود نوع جوهر نیست، باید دست رو به طرف پایین بیارید تا به سراغ نوع برسید، یعنی چیزی بعد از جوهر نوعه. چنانکه از این طرف هم وقتی حساب میکنید اون پایین ترین پایینی جنس نیست، جنس ترتبش به طرف بالاست، لذا مفهوم دوم است که جنسه. بالاخره حالا این مفاهیم ماهوی که ترتب پیدا میکنن اجناس و فصول قهرن میشن، یعنی هر کدوم از این انواع نسبت به مافوق خودش نوعه، اما نسبت به مادون خودش جنسه. این یک دو مسئله. پس مسئله اول ترتب انواع بود، مسئله دوم اینه که این انواع هر کدام نسبت به مادون خودشون جنسن ولو نسبت به مافوق خودشون نوعن. مسئله سوم اینه که در بحث‌های ماهیت گفته شد که ماده همون جنسه. بنابراین اگر آمد و یک موجودی حرکت کرد از یک ماهیتی نوعی به یک ماهیت نوعی پایین‌تر، و همینطور از اون ماهیت نوعی به ماهیت نوعی پایین‌ترش، یعنی در این سلسله طولی حرکت کرد. مثل اینکه ماده حرکت کرد به سمت جسمیت، جسم حرکت کرد به سمت جسم نامی بودن، مثل غذایی که میشه نطفه. جسم نامی حرکت کرد به سمت حیوان بودن، مثل نطفه‌ای که میشه جنین. جسم نامی حرکت کرد به مثلا ناه انسان بودن، یعنی بله جسم نامی حساس متحرک به اراده ناطق بودن، مثل جنینی که حرکت میکنه به سمت انسان. خب به مقتضای این که جنس همون ماده هست، بنابراین وقتی ماده حرکت کرد و آمد شد جسم، موضوع حرکت در اینجا همون خود ماده است. خود ماده قبلا صورتی نداشت، الان صورتی رو پذیرفت، یه تغییره. بعد که خود جسم تبدیل میشه به جسم نامی، موضوع حرکت دیگه اینجا ماده تنها نیست. برای اینکه جنس جسم ناجسم همون ماده است. جسم تنها ماده نیست، مجموع ماده و صورته. پس اون ماده با صورت روی هم رفته، ماده میشه برای صورت جدید. بنابراین ماده هست اما نه شخص اون ماده، چون اون ماده ماده‌ای بود بدون صورت، الان ماده با صورت جسمیه ماده میشه برای این حرکت جدید. بعد که این جنین میخواد تبدیل بشه به انسان، یا مثلا نطفه میخواد تبدیل بشه به جنین، حالا به انسان هم نرسیده بودیم، نطفه میخواد تبدیل بشه به جنین، اینجا نطفه عبارت است از جسم نامی، میخواد تبدیل بشه به جسم نامی حساس متحرک بالاراده. یعنی وقتی شد حیوان شد جسم نامی حساس متحرک بالاراده، مادهش چیه؟ همونی که جنسش رو تشکیل میده. جنسش عبارت است از جسم نامی، پس ماده جنین میشه جسم نامی، نه اون ماده به معنای هیولا، اون هیولای اولا. اینه که میگیم ماده ثانیه. البته ثانیه که میگیم یعنی مالیس به اولا، این ماده‌ای که الان داریم حسابش میکنیم ماده ثالثه است، اما به همین هم اطلاق ماده ثانیه میشه، چون ثانیه در اینجا به معنای دوم نیست، به معنای چیزی که اول نیست، مثل معقول ثانی. معقول ثانی ممکنه معقول در مرتبه سوم و چهارم باشه، ولی در این حال بهش میگن معقول ثانی. و همینطور وقتی که این جنین انسان میشه، یعنی حیوان هست، همین حیوان جنس میشه برای یک فصلی. یعنی اگر جنس همون ماده است، یعنی ماده میشه برای یک صورت جدید. پس بنابراین ماده در تمام این حرکات طولی خودش در حال تغییره. یعنی اول ماده خالص بود، بعد شد ماده با یه صورت جسمیه، بعد ماده با صورت جسمیه با یک صورت نوعیه، بعد ماده با صورت جسمیه با صورت نوعیه با یه صورت نوعیه جدید، همینطور ماده میشن برای فعلیت‌های جدیدتر. بنابراین موضوع حرکت ماده هست، اما ماده گاهی خالص و گاهی با فعلیت‌های این در جایی است که تغییر یک چیز مادی به این نحو باشه که در سیر طولی ماهیات سیر کنه. البته در ماهیات ما ماهیاتی هم داریم که در عرض همان، مثل اینکه چند نوع گاهی مندرجن تحت یک جنس، اونجا هم ممکنه تغییر پیدا بشه، مثل اینکه آب و بخار هر دو مندرجن تحت جسم جماد. جسم وقتی تقسیم میشه به دو قسم، جماد و نامی، آب و بخار هر دو مندرجن تحت اون جسم جماد. وقت آب که تبدیل میشه به بخار، بخار که تبدیل میشه به آب، دیگه اینجا اینطور نیست که اون ماده با صورت قبلیش ماده بشه برای صورت جدید، بلکه ماده صورت قبلی رو رها میکنه، چون اینا صورت‌های در عرض هم هستن، در طول هم نیستن. ماده صورت قبلیش رو باید رها کنه و صورت بعدی رو بپذیره. در اینجا موضوع حرکت خود ماده است، بدون اینکه در ماده هیچ تغییری پیدا بشه. پس اون چه که ما اجمالاً گفتیم که موضوع حرکت هموار ماده است درسته، اما در مقام تفصیل وقتی نگاه کنیم ببینیم گاهی ماده است بدون اینکه فعلیتی باشه که میشه ماده اولا، گاهی ماده است به طوری که شخص ماده در تمام این تغییرات محفوظه، مثل همون جایی که حرکت عرضی باشه، در ماهیات عرضی. ممکنه نه، گاهی همون ماده با فعلیت‌های جدیدی که پیدا می‌کنه ماده میشه برای تغییرات جدیدی. بالاخره ماده است، منتها گاهی ماده به همون وضع اولا بودنش باقیه، یه وقت نه ماده میشه ماده ثانیه، ثانیه میشه ثالثه، ولی بالاخره موضوع حرکت همون ماده است. بله، بالاخره ماده که هست، منتها با یه صورتی. لذا میگن در اون قسم اول در حقیقت به طریق لبس بعد از لبسه، یعنی ماده قبلی هست یه پوششی پیدا کرده، بعد با همون پوششش ماده شده برای یک پوشش جدید که میشه لبس بعد از لبس. اما در اون قسم دوم لبس بعد الخلع، یعنی اول پوشش قبلی رو رها میکنه و پوشش جدید رو میپوشونه، یعنی اونجا شخصا محفوظه. البته اینها همه که میگیم معناش این نیست که در حالی که فعلیت جدید میاد اون صورت به فعلیتهی محفوظه. برای این که در بحث‌های گذشته در بحث علت مادی و علت سوری اینو داشتیم، دوباره اینجا هم تکرار می‌کنن، شی وجودش مساوی است با فعلیت و فعلیت هر شی به صورتشه. بنابراین اگر یک شی دو تا فعلیت داشت، دو تا صورت داشته باشه، این مستلزمه که دو تا فعلیت داشته باشه و دو تا فعلیت داشتن مساوی است با اینکه دو تا وجود داشته باشه. این که میگیم ماده با صورت سابق ماده میشه، یعنی تا قبل از اینکه این صورت جدید بیاد اون ماده بود با صورت، ولی تا صورت جدید میخواد بیاد همونطوری که ماده قوه بود اون صورت هم تبدیل به قوه میشه. یعنی هر دوی اینها ماده میشن. ماده یعنی قوه، ماده یعنی واقد فعلیت، ماده میشن برای فعلیت جدید. و اینطور نیست که فعلیت قدیم باشه، بلکه فعلیت جدید یک فعلیت کاملتریه که به وحدتهی تمام آثار اون فعلیت سابق را دارد. پس معنای لبس بعد لبس نه واقعا اونطوری باشه که در نظر ابتدایی به نظر میاد که یعنی همون لباس داره یه لباس دیگه هم، نه خیر، یه لباس کلوفتری میپوشه که این لباس کلوفتر به جای دوتا لباسه. بنابراین میفرمان از این مسئلهی که گفتیم، حالا شاید اون نتایجش رو نتونیم بخونیم، اینجا رو بخونیم. این موضوع الحرکت قد تبین ان الموضوع لهذه الحركات هو الماده، موضوع برای همه حرکات ماده است. هذا اجمالا، چون موضوع حرکت جوهری که ماده شد، حرکات عرضی هم که به تبع اونه، پس بنابراین موضوع اونها ماده است چون اونه که ثابته. حرکات عرضی ثانی هم همینطور، چون چیز ثابتی غیر از ماده گفتیم همین الان نداره. هذا اجمالا. اما تفصیل مسئله، فهو انکه قد عرفت، که در مورد حرکت یه مادهی داریم و یه صورتی، یه قوهی داریم و فعلی، هم در فصل اول، در فصل دوم مطرح شد، هم در طی همه این مباحث داشت. فقط عرفت در مباحث ماهیت که جنس و فصل همون ماده و صورت همون تا لا به شرط لحاظ میشه. و باز قد عرفت که ماهیات نوعی قد تترتب متنازلتن الى سافل، که این ترتب انواع ماهیات نوعی اما از انواع حقیقی و انواع اضافی ترتب پیدا میکنه، چون نوع حقیقی در هر سلسله که یکی بیشتر نیست، ترتب معنا نداره، مجموع اضافی ها یا بگید کل اضافی ها صحیح هم هست، چون خود نوع حقیقی نوع اضافی هم هست، ترتب پیدا میکنن به طرف پایین تا میرسه به پایین ترین نقطه از نوع عالی و متوسط و اخیر. این هم داشتیم، چنان که این مسئله هم داشتیم، عرضی ها رو میخواد متعرض بشه، وقت تندرج و تحت جنس واحد قری، تحت یک جنس تندرج و انواع اونی کسی را اندراجن عرضی یا لا طولی، این هم یه قسم دیگه. حالا اگر صورت نوعیهی قبول کنید، نه اون دیده امروزی که میگه نه همون اکسیژن و هیدروژن فقط کنار هم قرار گرفته، نه، اگر ما قائل شدیم که یک صورت نوعیه اینجا وجود داره به نام صورت نوعیه آبی و اون اکسیژن و هیدروژن ماده شه، چنان که در موقعی هم که باز صرف باز شدن نیست، اگر صرف باز شدن باشه ولی میشه حرکت عینی، یعنی اون نظر امروز، البته این معناش نیست که ما از نظر فلسفی اون اثر رو قبول داریم، چون دانشمند در همون حدی که تجربه کارایی داره میتونه اظهار نظر بکنه، اما فیلسوف از نظر عقلی ملاحظه میکنه، میگه خب اینی که الان پیدا شده یه آثار جدیدی داره یا نداره، آیا مجموعه آثار قبلیه، یعنی هر کدوم از اونها یه اثر داشتن الان که کنار هم قرار گرفتن مجموع همون اثر اونهاست، یا اینکه نه الان یه اثر جدید، اگه اثر جدیده پس یه فعلیت جدیدی به وجود آمد، البته اینو دیگه تجربه گر نمیتونه به این برسه. بله، یعنی ماده در هر دو هست، اونی که تجربه میتونه دسترسی بهش پیدا کنه بیش از این نیست، چون صورت قابل تجربه نیست، یعنی اون فعلیتی که پیدا میشه فقط عقل میتونه بفهمه. میگه اگر مثل دوتا آجوری که کنار هم میذارید که هر کدام به اندازه خودش فضای رو اشغال میکرد، به اندازه خودش سایه داشت، حالا دوتاشن هم به اندازه دوتاشه، اگه اونجا هم همینطور باشه، بله، ترکیب حقیقی نیست، صورتی به وجود نمیاد، ولی اگر نه الان یه اثر خاصی پیدا شده که مال تک تک اونها نیست، مال مجموع اونها، به ما این که مجموع یعنی مجموع دو تا اثر نیست، نیم من به اضافه یه من نشده که بشه یه من و نیم، بلکه یه اثر جدیدیه غیر آثار اجزا، واسه معلومه یه چیز جدیدیه. و لازم و ذالک ان یکون فی القسم الاول من الانواع الجوهریه مادتون اولا متحصلتون به صورت اولا، لازمه این که یعنی لازمه همه این مقدماتی که گفتیم این است که در قسم اول از انواع جوهریه اگر یه تغییری پیدا شد، یعنی یه جسمی مثلا از جسمیت رشد کرد شد جسم نامی رشد کرد شد جسم نامی حساس متحرک بالاراده، جسم نامی حساس متحرک بالاراده شد جسم نامی حساس متحرک بالاراده یه ناطق، این که ما همه اینا رو میاریم برای اینکه معلوم بشه که در این آخری همه اون قبلی ها هست. خب در اینجا یه ماده اولایی است، متحصل است به صورت اولا، ثم هما معن، بعد خود اون ماده با صورتش ماده ثانیه است، به صورت ثانیه، ثم هما معن، یعنی همون ماده ثانیه با صورت ثانیه مادتون، میگه و تسمى ایزن ثانیه. توجه داشته باشید که این با اینکه ثالث است باش میگه ماده ثانیه، چون ثانیه یعنی ما لیس به اولا، ماده است به صورت لاحقه، این در قسم اول، یعنی در اونجایی که تغییر به نحوی باشه که همونطوری که ماهیات نوعی ترتب دارن نزولی، این هم همینطور باشه. و فی القسم ثانی، اما در قسم دوم اگر تغییری بود یعنی در انواعی که تحت یک نوع یک جنس هستند، تحت یک جنس غریب هستند، اگر تغییری بود در اونجا مادتون لها صورون متعدده، یه ماده است که صورتهای متعددی داره، متعاقبتون علیها یکی پس از دیگری روی اومیان، یعنی کلما حلت بها واحدتون منها امتنعت من قبول صورت اخرى، هر وقت یکی از اونا حلول کنه در این ماده، البته حلول کند در ماده یکی از اون صورتها، دیگه امتناع داره از قبول صورت دیگه، یعنی لبس بعد اللبس نیست، لبس بعد الخلع. خب فاذا رجعت هذه التنوعات الجوهریت و طولیه و الارضیه الى الحرکه، پس این تغییراتی که ما در عالم دیدیم، حالا چه تغییرات طولی چه تغییرات عرضی، کون و فساد نشد، حرکت شد. برخلاف نظر مشام ما ثابت کردیم که این تنوعات حرکته. ففل قسم ثانی، در اون قسم دوم که از یه نوعی مشابه به نوع مشابه دیگر منتقل میشه، از انواع تحت یک جنس به هم منتقل میشه، کانت الماده التي هي موضوع الحركه في بدئها هی الموضوع به عینه ما تعاقبت صور، اون ماده که موضوع حرکت است در بدء حرکت، خود همون موضوع است به شخصه هر چه صور تغییر کنه تا آخر حرکت. حالا سوا اون کانت فی الماده الاولا، حالا خواه اون ماده ماده اولا باشه، مثل اینکه جسمیت های مختلفی رو بپذیره، یعنی صورت های جسمیه مختلفی رو بپذیره، با اینکه به صورت جسمی مستقیما میاد روی ماده که ماده اولاست، یا اینکه نه ماده ثانیه باشه، مثل یه صورت‌های نوعیه مختلفی را بپذیره که صورت‌های نوعیه مختلف همه میان روی جسم، چون صورت نوعیه میاد روی ماده و صورت جسمیه. و کذالک الحکم فی الحرکات الارضیه، نه ارضیه، در حرکات عرضیه هم همینطوره، نه در حرکات عرضیه هم موضوع ثابته، موضوع همونیست که اول بود، مثلا این جسم همون جسمه، بر اساس این که فقط حرکت عرضی رو بهش توجه کنیم، و الا به طبق دید ما که حرکت عرضی تابع حرکت جوهریه، البته موضوع تابع موضوع حرکت جوهریه، اگر حرکت جوهر عرضی بود، موضوع حرکت عرضی هم همون موضوع حرکت جوهری، اگر طولی بود طولی. این فعل حرکات العرضیه بنابر این که دید مشائی رو داشته باشید و اصلا جوهر رو ثابت بدونید، وقت در حرکات عرضیه موضوع یل موضوع به عینها، یعنی شخص سنگ همون سنگه، اون تا از بالا اومده پایین، یعنی فقط عینهاش عوض شد. این در قسم ثانی. اما و فی القسم الاول که حرکت طولی باشه، الماده الاولا موضوع لصورت الاولا، ماده اولا موضوع صورت اوله، ثم هما معا موضوع صورت ثانیه، لا به طریق الخلع واللبس کما فی القسم الاول، نه به طریق اینکه یک لباسی را یک صورتی رو رها کنه و یک صورت بعدی رو بپوشه مثل قسم اول، بل به طریق لبس بعد اللبس. و لازم ذلک، لازمش هم همینه که انتکون الحرکه اشتدادیه، در اینجا حرکت میشه حرکت اشتدادی، لا متشابهه، نه مثل قسم اول که حرکت متشابه. و کونو و لازمه دیگرش اینه که اون ماده صورت اولا معزول است از موضوع بودن برای صورت ثانیه، چون ماده برای صورت ثانیه اون ماده صورت اولاست با صورتش، از ماده صورت اولا دیگه عزل شده از اینکه ماده باشه موضوع باشه برای صورت ثانیه، بلکه موضوع برای صورت ثانیه هو الماده الاولا و صورت الاولا معا، و الماده الاولا من المقارنات، اون ماده اولا از مقارنات موضوعه، یعنی موضوع مرکبه از اجزایشه. و صورت ثانیه فی هذه المرتبه، این اشاره به اون مسئله است که این لبس بعد لبس که میگی، این بر اساس تحلیل عقلی که میگه خب اون کمال قبلی بود یه کمال، بله از نظر وجود خارجی یک صورت بیشتر نیست، منتها یک صورت کامل تره. و صورت ثانیه فی هذه المرتبه هی فعلیت النوع، این صورت ثانیه در این مرتبه که صورت ثانیه محقق میشه، خود او فعلیت نوعه، یعنی یک فعلیت بیشتر نیست. و لحل آثار المترتبه، این الاثار هم جمع محلاب علف بلامه، در کلام مثبت هم هست، مفید عمومه. و برای اوست تمام آثار، یعنی همه آثاری که مال این شیه مال همین صورت ثانیه است. چرا؟ از لا حکم الا للفعلیه، قبلا به این صراحت نگفته بودن، مطلب بود ولی زیرا هیچ حکم و اثری نیست مگر مال اون فعلیت، ولا فعلیت الا واحده، و فعلیتی در هیچ چیز نیست مگر یکی. برای اینکه اگر یک شی دو تا فعلیت بخواد داشته باشه، فعلیت مساوی با وجوده و دو تا وجود داشته باشه، فعلیتی نیست جز یکی که اون فعلیت صورت ثانیه باشه. و هازا معنا قولهم، که اینو باز قبلا هم داشتیم، که فصل اخیر جامع لجمیع کمالات الفصول السابقه. اینکه یه دفعه تبدیلش کرد به فصل، برای اینکه فصل همون صورته. فصل اخیر یعنی آخرین فصل، یعنی آخرین صورت. آخرین فصل و آخرین صورت همه کمالات فصول سابقه رو داره و منشأ انتزاع اون کمالاته، یعنی با وحدتش همه اون کمالات از او انتزاع میشه. و این نتیجه هم که باز این نتیجه هم قبلا داشتن که انه لو تجرد عن الماده، اگه این فصل اخیر مجرد از ماده بشه، یعنی ماده رو رها کنه و تقرر وحده و تک موجود باشه، لم تبطل بذالک حقیقت نو، حقیقت نو باطل نمیشه، چون حقیقت نو به همین فعلیت هاشه، اون قوه که حقیقت او رو تشکیل نمیداد. والامر علی هذا القیاس، حالا این در صورت ثانیه بود، شما در صورت ثالثه‌اش هم میتونید بگید، در صورت رابعه‌اش هم میتونید بگید، فی کل صورت لاحقت بعد صورت. برای من از این مسئله که ما گفتیم، این امر اولش ساده است، معلوم شد که در اون قسمی که حرکت در ماهیات طولی دو تا حرکت است، اما در اون قسمی که حرکت در ماهیات عرضی یک حرکت است. چرا؟ برای اینکه در اونجایی که حرکت در ماهیات طولیه، علاوه بر اینکه صورت نوعیه های جدیدی پیدا میشه، خود مادم که ثابت نیست، مادم در حال تغییره، یعنی ماده اولا تبدیل شد به ماده ثانیه، ماده ثانیه تبدیل شد به ماده ثالثه، پس هم ماده ها در تغییرن هم صورت ها، پس حرکت مرکبه. اما در قسم بعد، در اونجایی که البته در عباراتشون دارن اون قسم اول بود، در اونجایی که حرکت به طوری است که در ماهیت‌های عرضی حرکت میکنه، اونجا گفتیم شخص ماده هیچ تغییری نمیکنه، اونجایی که تغییر میکنه صورت هاست، پس بنابراین حرکت بسیطه، یعنی یک حرکت بیشتر نیست، نه اینکه دو حرکت در هم آمیخته. بزان فرما قد تبین بذلک اولا و من هنا یظهر اولا که ان الحرکه فی القسم الثانی بسیطه، حرکت در اون قسم دوم، یعنی در اون جایی که در ماهیت های عرضی که مندرجن تحت یک جنس حرکت واقع میشه، مثل آب که بخار میشه، بخار که آب میشه، مثل این که مثلا این خاک سنگ میشه، سنگ خاک میشه، چوب مثلا خاکستر میشه، خاکستر دوباره چوب میشه، حالا چوب باز میشه گیاه، یه چیزی که این تبدلاتی که اجسام جمادات به هم دارن، خب وقتی میخواد چوب بشه باید اول گیاه بشه، از اون طرفش رو میگیم فانها مرکبه، بسیطه. و اما فی القسم الاول فانها مرکبه، اما در قسم اول، در اونجایی که در ماهیات های طولی از ماده اولا به ماده به فعلیتی حرکت میکنه، بعد با همون فعلیت حرکت میکنه به سمت یک فعلیت جدید، اونجا حرکت مرکبه. چرا؟ لتغیر الموضوع، چون علاوه بر این که خود اون صورت تغییر کرده، موضوع حرکت هم تغییر کرده، فی کل حد من الحدود. خب بگید اگه موضوع تغییر کرد که اصلا موضوع نداره، میگه غیرن، جز این که تغییره لیس به بطلان الموضوع سابق و حدوث موضوع لاحق، تغییر به این نحو نیست که اون بطلان به طور کلی پوچ شد موضوع قبلی و به وجود آمد موضوع بعدی، بل به طریق الاستکمال، بل به طریق الاستکمال، یعنی همون هست منتها به اضافه یه چیز دیگه. ففی کل حد من الحدود تسیر و فعلیت الحد و قوت الحد اللاحق معن قوتن لفعلیت الحد اللاحق. در هر حدی از حدود وقتی نگاه کنید، فعلیت اون حد با قوه حد لاحق چمون ماده است، چون ماده قوه حد لاحقه. فعلیت اون حد یعنی صورت. قوه حد لاحق که ماده است، رو هم رفته قوه هستن برای فعلیت حد لاحق. و السلام علیکم.